ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش اسرائیل می گوید یک سامانه پدافند هوایی سوریه را منهدم کرده است. نیروهای دولتی عراق بزرگترین شرکت نفت کرکوک را تصرف کردند. ترکیه می گوید برای مقابله با نیروهای پکاکا آماده همکاری با عراق است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه را در یک حمله هوایی منهدم کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت حمله هوایی جنگنده‌های این کشور به سامانه پدافند هوایی سوریه به تلافی آتشباری پدافند هوایی سوریه به هواپیماهای جنگی اسرائیل صورت گرفته است که بر فراز لبنان پرواز می‌کردند. به گفته این سخنگو، یک دستگاه سکوی پرتاب موشک ارتش سوریه با 4 موشک اسرائیلی هدف قرار گرفت و از کار افتاد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که حمله هوایی کشورش به تجهیزات سوری از طریق شلیک موشک از آسمان لبنان انجام شد و جنگنده‌های اسرائیلی وارد حریم هوایی سوریه نشدند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید کشورش اندکی پیش از حمله هوایی به سکوی پرتاب موشک در سوریه، روسیه را که در سوریه حضور نظامی دارند در جریان گذاشت. شرکت نفت شمال صبح دوشنبه به کنترل نیروهای عراقی درآمد. این شرکت بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است که طی 3 سال گذشته در کنترل کردها قرار داشت. گزارش ها حاکی است که نیروهای پیشمرگه کرد بدون مقاومت شرکت را تسلیم نیروهای عراقی کردند. یک مقام نظامی عراقی میگوید که نیروهای کرد با تسلیم شرکت‌های نفت و گاز شمال به نیروهای دولتی موافقت کرده بودند. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است تا از آخرین تحولات اوضاع کرکوک آگاه بشیم. آقای جزایری، نیروهای عراقی از نیمه شب دیشب پیشروی به سمت شماری از مواضع مهم و استراتژیک استان نفتخیز و مورد مناقشه کرکوک رو آغاز کردند و خبرهای زد و نقیزی در مورد این عملیات میرسه. آخرین تحولات میدانی در این باره چیست؟
بله آقای فاطمی، خبرها یک سری رسمی هست، یک سری غیر رسمی. اون چه که رسمی هست، شرکت های نفت و گاز شمال به کنترل نیروهای عراقی در اومد. گویا برای کنترل این شرکت های بزرگ که شرکت نفت شمال بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است، درگیری های حاصل نشده. اینطور که یک مقام نظامی عراقی گفته، توافق شده، موافقت کردن کردها با تسلیم این شرکت ها به نیروهای دولتی عراق و خواستار اون شدن که درگیری های در نزدیک این مراکز حساس صورت نگیره. به نظر میرسه که الان خبرهایی که البته هنوز از سوی منابع داخلی عراق تایید نشده، فقط برخی رسانه های عربی دارن آقای فاطمه این خبرها رو به طور فوری منعکس میکنن، میگن که تمام پایگاه های نفت و گاز در کرکوک به کنترل نیروهای دولتی در اومدن و همچنین نیروهای پلیس فدرال وارد ساختمان استانداری کرکوک شدن بدون درگیری. البته درگیری های شب گذشته بود و بامداد امروز. یک منبع کرد به خبرگزاری فرانسه گفته که در این درگیری ها دست کم 10 نیروی پیشمرگه کشته شدن. این فقط یک منبع این خبر رو داده. بدون مقاومت قابل توجهی نیروهای عراقی دارن پیشروی میکنن. با این حال یکی از معاونان مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته که دولت عراق بهای سنگینی بابت حملش به کرکوک پرداخت خواهد کرد.
آقای جزایری، در این میان مواضع کشورهای دیگه در خصوص این تحولات چی بوده تا حالا؟
ببینید، ایالات متحده خواستار اون شده که دو طرف عملیات نظامی خودشون رو متوقف کنن، گفته که کرکوک باید به طور مشترک اداره بشه بر پایه قانون اساسی عراق و همچنین آنچه که در کرکوک داره پیش میاد رو یک سوء تفاهم توصیف کرده. اما ترکیه، کشوری که هم مخالف همه پرسی بود و هم مخالف اقدام هایی که انجام دادن کردها به ویژه در کرکوک، اعلام آماده رسیدگی کرده برای کمک به دولت عراق در بیرون راندن شبه نظامیان گروه PKK، حزب کارگران کردستان ترکیه از کرکوک. این ماجرا سابقه داره. شب گذشته شورای امنیت ملی عراق دولت اقلیم کردستان رو متهم کرده بود که نیروهای از PKK به کرکوک آورده، که این اتهام رو البته دولت اقلیم کردستان رد کرده. اما ایران، منابع کرد میگن نیروهای از سپاه پاسداران حضور دارن در اطراف کرکوک برای حمایت از نیروهای عراقی. این صحبت یک جانبه هست، هنوز هیچ طرفی تایید نکرده، اما به گزارش‌های متعددی از استقرار نیروهای نظامی ایران در مناطق مرزی یعنی طرف ایران حکایت میکنه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و یه دنباله خبرها، ابوالقاسم مرادطلب، دادستان عمومی و انقلاب ورامین بار دیگر اعلام کرد که حکم اعدام قاتل ستایش قریشی دختر بچی افغان اجرا خواهد شد. به گفته او ملاک قانون برای اجرای حکم متهمان داشتن 18 سال قمری است. پیشتر وکیل متهم گفته بود که موکلش 17 سال دارد و آذر ماه امسال 18 سال خواهد شد. عفو بین الملل خواستار توقف این حکم اعدام شده است. و گزارش این ساعت، گزارش ها حاکی است که ایران محور اصلی رایزنی های وزیر دفاع روسیه در سفر به اسرائیل. تل آویو بارها از مسکو خواسته است حضور ایران در سوریه به خصوص بعد از پایان جنگ رو مهار کنه. در مقابل رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه همپیمانی مسکو و تهران رو ضامن پایان بحران سوریه دانست. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر دفاع روسیه برای نخستین بار طی حدود دو دهه به اسرائیل سفر خواهد کرد. مذاکره با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و ویکتور لیبرمن، وزیر دفاع این کشور، در دستور کار سرگی شایگو قرار دارد. رسانه های اسرائیلی نقش ایران در منطقه، به ویژه حضور حزب الله لبنان و سایر نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه و تشدید هماهنگی های نظامی میان روسیه و اسرائیل را از محورهای اصلی این رایزنی ها اعلام کردند. نظامیان روسیه و اسرائیل از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه خطوط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند و در حالی که طی این مدت یک رشته بمباران‌های هوایی در سوریه به اسرائیل نسبت داده شده، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه که در سوریه مستقرند واکنشی به این حملات نداشتند. به گزارش ریا نوستی، دوشنبه در پی حمله هوایی اسرائیل به سیستم دفاع موشکی ارتش سوریه در حومه دمشق، نماینده وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که وزیر دفاع روسیه از تمام جزئیات این حمله مطلع خواهد شد. این در حال است که روسیه در کنار ایران برای حمایت از بشار اسد در سوریه حضور نظامی دارد. و اخیراً مسئولین اسرائیلی اذعان کردند که اسد در جنگ سوریه پیروز شده. از سوی دیگر تل آویو حضور نظامی ایران در سوریه را خطری بزرگتر از داعش اعلام کرده و مقامات اسرائیلی بارها از روسیه خواستند همکاری با ایران در سوریه را قطع و خروج نیروهای تحت حمایت ایران از سوریه را تضمین کند. اما گزارش ها حاکیست چنین درخواستی مورد استقبال کرملین واقع نشده و اخیراً ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت ایران خود درباره حضور نیروهایش در سوریه تصمیم خواهد گرفت و روسیه نقش در این تصمیم گیری نخواهد داشت. دمیتری میکولسکی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اسرائیل نیازمند کمک روسیه برای مهار کردن ایران است.
اسرائیل نگران است پس از پایان جنگ ایران خاک سوریه را ترک نکند و دمشق کاملا زیر نفوذ تهران درآید. روسیه و اسرائیل اختلافهای فراوان درباره ایران و سوریه دارند، اما تل آویو می‌داند حریف مسکو نیست و در حالی که حضور دائمی روسیه در سوریه اجتناب ناپذیر می‌نماید، اسرائیل ترجیح می‌دهد مسکو و نه تهران تعیین کننده سیاست‌های آتی دمشق باشد.
به گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی، سفر وزیر دفاع روسیه به اسرائیل دست کم از یک ماه قبل برنامه‌ریزی شده بود، اما در حال برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ضمن متهم کردن ایران به سیاست مخرب در منطقه و حمایت از تروریسم، از تایید توافق هسته‌ای با این کشور صرف نظر کرد. این تصمیم با واکنش منفی روسیه و سایر اعضای پنج بالای یک روبرو شد. اما اسرائیل در کنار برخی کشورهای عربی از روی کرد جدید آمریکا در قبال ایران استقبال کردند. ولادیمیر رادیف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو نگران است تحولات اخیر پیرامون ایران پیامدهای وخیم به دنبال داشته باشد.
план военной операции против Ирана существует и аналитики рассуждают о том
میدانیم که طرح‌های مقابله نظامی با ایران روی میز است و از دید تحلیلگران سوریه عرصه احتمالی جنگ اسرائیل علیه ایران است. استقرار دائمی نیروهای ایران در سوریه بزرگترین چالش امنیتی برای اسرائیل است و بعید است تل‌آویو با این تهدید مقابله نکند. همچنین در حالی که نیروهای روسی، ایرانی و آمریکایی در جنوب سوریه در کنار هم می‌جنگند، احتمال وقوع درگیری میان آنها رو به افزایش است. عملاً سوال این است که آیا آمریکا آگاهانه به دنبال جنگ با ایران برای تغییر رژیم در این کشور رفته یا بدون راهبرد مشخص ممکن است گرفتار جنگ شود؟ این گونه تحولات موجب نگرانی‌های فراوان روسیه است و به همین دلیل پیگیرانه با افزایش فشار بر ایران مخالفت می‌کنیم.
در حالی که وزیر دفاع روسیه دوشنبه به اسرائیل سفر می‌کند و قرار است وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه عازم آمریکا شود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که این روزها در روسیه به سر می‌برد، تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای عدم تایید برجام را نتیجه لابی‌گری‌های اسرائیل و عربستان سعودی دانست و مدعی شد که اتهام زنی دونالد ترامپ علیه سپاه پاسداران در راستای دفاع آمریکا از داعش است. لاریجانی همزمان از حمایت روسیه از ایران قدردانی کرد و همکاری مسکو و تهران در سوریه را برای بازگشت صلح به این کشور کلیدی دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خبرهای دیگر. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کلیه کشورهای این اتحادیه خواست از ادامه اجرای برجام از سوی کلیه طرفها با قدرت و یکپارچه حمایت کنند. خانم موگرینی روز دوشنبه در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت در تماس تلفنی با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای آمانو تصریح کرد که آژانس هیچ نشانه‌ای از عدم پایبندی ایران به برجام مشاهده نکرده است. همزمان بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از رایزنی کشورش با دیگر کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. آقای جانسون روز دوشنبه اعلام کرد لندن حفظ برجام را برای آنچه او امنیت جمعی اروپا خواند ضروری می‌داند. اعلام مواضع اخیر درباره برجام بعد از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز جمعه‌اش پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد. رفتار سپاه پاسداران در منطقه و برنامه موشکی ایران از جمله مواردی بود که آقای ترامپ به شدت از آن انتقاد کرد. نتایج انتخابات پارلمانی در اتریش از پیروزی حزب محافظه‌کار مردم خبر می‌دهد. بر اساس نتایج انتخابات روز یکشنبه، رهبر 31 ساله این حزب سباستیان کورس احتمالاً صدر اعظم اتریش و در این صورت جوانترین رئیس دولت جهان خواهد شد. حزب مردم با کسب بیش از 31% آرا وعده محدود کردن ورود مهاجران خارجی به اتریش را داده است. حزب سوسیال دموکرات که تا پیش از انتخابات حزب حاکم بوده در این انتخابات قدرت را از دست داده است. در اتریش مقام ریاست جمهوری مقامی تشریفاتی است و صدر اعظم قدرت اصلی را در دست دارد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز یکشنبه در نامه‌ای به مراجع تقلید اعلام کردند که مرگ تدریجی محصوران آرزو و برنامه عده‌ای شده است. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در این نامه که در سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده، حس را ظلم آشکار خوانده و گفتند مسئولین امر آمدانه شانه خالی کردند و تنها در خفا و نهان به پرسیدن احوال محصوران بسنده می کنند. حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در بهار گذشته به حامیان خود وعده تلاش برای رفع حس را داده بود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر وی از سال 1389 در حصر خانگی هستند. نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران فتنه 88 نام می‌برند. این بخش از گزارش‌ها و خبرها در اینجا به پایان می‌رسد. حدود یک ربع دیگر عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.